بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی عمادی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واسقنا الله على جميع الانبياء والمرسلين سیما خاتمهم و افضلهم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما مهمانان گرانقدر که از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین از دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران و همچنین ایده از عزیزان رزمنده و هیئت رزمندگان تهران در جوار حرم ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدید گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم و همه شما و به همه پیروان قرآن و اطرت سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کنند. بحث های ما درباره انسان و دین بود. فصولی از این بحث مطرح شد. اون چه در این نوبت طرح می شود این است که دین می گوید تمام حق را من آوردم و غیر من هر چه هست باطل است. چون ادیان متعددند، هر دینی چنین حرف و پیامی دارد تشخیص دشوار است. این سخنی است که درباره ادعاهای دین طرح می شود. به صورت یک شبهه ذکر می شود که ما کدام دین را بپذیریم. هر دینی می گوید من حقم و دیگران باطل و ادیان دیگر باطل. این سؤال را باید چنین پاسخ داد که ادیان الهی در حقیقت یکی بیش نیستند و اطلاق و استعمال کلمه جمع شاید خیلی مناسب نباشد، زیرا ان الدین عند الله الاسلام. دین الهی یکی است. از آدم تا خاتم علیه السلام یک دین آوردن و اون اسلام است. برای اینکه این بحث خوب باز و روشن بشود، حرف دین با حرف پیروان دین را باید از هم جدا کرد. یعنی حرف موسای کلیم که در تورات آمده با حرف یهودی ها فرق دارد. حرف عیسای مسیح سلام الله علیه که در انجیل آمده با حرف مسیح ها فرق دارد. حرف دین غیر از حرف دینداران و پیروان اون دین است. اول ببینیم خود این دین چه میگوید بعد بررسی کنیم ببینیم آیا سخنی که پیروان دین دارن مطابق با خود دین است یا نه. دین که خدا برای هدایت و تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر مقدر و مقرر میکند یک واقعیت بیش نیست، زیرا انسان ها یک حقیقتن، گرچه در هر دوره خصوصیت های اون دوره عوض می شود ولی خطوط کلی آفرینش انسان یکی است. هر انسانی اندیشه دارد، هر انسانی وهم و خیال دارد، هر انسانی شهوت و غضب دارد، هر انسانی امیال و غرایز و اغراض دارد و مانند آن. فطرت اساسی انسان ها از گذشته و حال و آینده یکی است و تبدیل و تغییری در فطرت نیست و اساس دین برای تأمین سعادت و هدایت این فطرت است. اگر فطرت ثابت است، چه اینکه خدا فرمود لا تبدیل لخلق الله، و اگر دین برای تأمین نیازهای فطری آمده و برای تأمین سعادت فطرت بشر آمده، این دو چون فطرت ها یکی است پس دین هم یکی است. لذا همه انبیا علیه السلام یک واقعیت آوردن، ان الدین عند الله الاسلام. و برای اینکه این سخن باز بشود، میبینید ادیانی که به عنوان ادیان الهیان در حقیقت یک دین بیش نیستن، مصدق یک دیگرن. یعنی انجیل اساسی و غیر محرف تورات را تصدیق میکنند، تورات کتابهای انبیای پیشین را تصدیق میکنند و قرآن کریم همه کتابهای انبیای گذشته را تصدیق میکنند، صحف ابراهیم را، زبور داوود را و تورات موسی را و انجیل عیسی علیه السلام را تصدیق میکنند. پس خود دین اختلافی با یکدیگر ندارند، انبیا اختلافی با هم ندارند، کتابهای آسمانی مصدق و مؤید یکدیگرند، اختلافی با هم ندارند. هرگز تورات نمیگوید من حقم، انجیل باطل است، و هرگز انجیل نمیگوید من حقم و تورات باطل است، و هرگز قرآن نمیگوید من حقم تورات و انجیل باطل است، بلکه همه این کتابهای الهی یکدیگر را تصدیق میکنند. این مصدقن لما بین یدی یک وصف رسمی کتابهای آسمانی است. وقتی قرآن کریم جریان انجیل را طرح میکند، میفرماید انجیل بیانات نورانی موسی کریم را که در تورات آمده است تصدیق میکند، چون تورات کلام خداست، انجیل هم کلام خداست. کلام خدا که دوگانه نیست و مخالف هم نیست، مختلف هم نیست. پس خود دین یکدیگر را تصدیق میکند. قهرن ادیان نخواهند بود، بیش از یک دین هم نیستند. اون گذشته به آینده بشارت میدهد و آینده گذشته را تصدیق میکنه. ولی وقتی به اقوامی میرسیم که این دینها را میپذیرند، اونها انحصار طلبند. مثلا یهودی میگوید بهش مخصوص ماست، غیر از ما هیچ کس بهش نمیره. این حرف را تورات نمیگوید، موسی کلیم سلام الله علیه نمیگوید، یهودی میپندارد. و همچنین مسیحی ها میگوین بهش مخصوص ماست، غیر از ما کسی به بهش نمیرود. این سخن را انجیل نمیگوید، این سخن را عیسی مسیح علیه السلام نمیگوید، این سخن را مسیحی ها میگوید. و همچنین ممکن است مسلمان ها هم بگوین بهش مخصوص ماست، غیر از ما کسی بهش نمی رود. این حرف را ممکن است بعضی از مسلمین بگوین، ولی قرآن میگوید کسانی که در عصر موسای کلیم بودن قبل از آمدن انجیل به دستور تورات عمل می کردن همه اونها اهل بهشتن، و کسانی که در عصر عیسای مسیح بودن قبل از اینکه قرآن نازل می شود همه اونها که به دستورات انبیای الهی خود عمل می کردن و دستورات عیسای مسیح عمل می کردن اهل بهشتن. پس اگر سخن پیروان تورات و انجیل را بررسی کنیم، حرف اونها این است: لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. بهشت مخصوص ماست، ولی حرف خود تورات را، حرف انجیل را نگاه میکنیم، میبینیم این کتاب های آسمانی مصدقن لما بین یکدیگر را تصدیق میکنن. قهرن حرف دین با حرف پیروان دین دوتاست. حرف دین حق است و حرف اون پیروان متعصب ناسواب. پس این سوال پاسخ داده می شود که می گوین هر دینی می گوید من حقم و دین دیگر باطل است، ما چگونه حق را از باطل جدا بکنیم؟ وقتی به سراغ خود دین می رویم می بینیم دین چنین حرفی ندارد. می گوید خطوط کلی که مثلا موسای کریم در تورات فرمود از طرف خدا، یا خطوط کلی که عیسای مسیح در انجیل مقرر داشت از طرف خدا، همه اینها حق است. منتها چون انسان گرچه فطرتش ثابت است، روحش مجرد است، اما بدنش با دنیا ارتباط دارد، حواسش با طبیعت مرتبط است، طبیعت متحول است و متغیر، دنیا زمان و مکان شرایطش عوض می شود، قهرن انسان یک جنبه ثابتی دارد که روح مجرد او به فطرتهای روحی اوست، یک جنبه متغیر دارد که بدن او و حواس اوست در اثر ارتباط با طبیعت متغیر متحول می شود. برای تأمین نیاز اون فطرت ثابت، خطوط کلی دین ثابت است. برای تأمین نیازهای دوره‌ای به مقطعی بدن و قسمت‌های طبیعی متغیر و متحول، فروعات دین به عنوان شریعت و منهاج متحول است. این مطلب را هم تورات بیان کرده، انجیل بیان کرده و قرآن کریم بیان میکنه. وجود مبارک عیسی مسیح میفرماید من آمدم همه حرف های موسی کلیم سلام الله علیه را تصدیق میکنم. بعضی از مواردی که مورد اختلاف شماست و مورد نیاز شماست اون را هم برای شما تبیین میکنم. ولو بین لکم بعض ما تختلفون فی به مانند. از اینجا یه مطلب اساسی دیگر به دست می آید و اون این است که هرگز دین نمی گوید من حقم، دین دیگر باطل است، چون دین دیگر را هم خدا بیان کرده و خداوند نه اهل نسیان و عصیان است نه اهل جهل. اهل جهل نیست، چون هم در قرآن کریم آمد هم در کتب انبیای گذشته آمد که لا یعذبون علمه مثقال ذره، چیزی از علم خداوند غایب نیست. و از طرفی هم نسیان و سهو در علم خدا راه ندارد و ما کان ربک نسیه. و اگر مبدعی به همه چیزها عالم بود، اهل فراموشی نبود، اهل جهل نبود و به علم خود عمل میکرد، برای اینکه به ما یعلم ربک احدا، برخلاف علم هم حرکت و کاری انجام نمیدهد، چنین خدا و همچنین مبدعی همیشه یکسان سخن میگوید، همیشه حق میگوید، دیگر دین او باطل نخواهد شد. این اختلاف شریعه ها و منهاج ها مثل آن است که یک دریای بیکرانی در حرکت هست، هر قافله‌ای بخواهد از گوشی از این دریا استفاده کند، یک راه آب و گدار مخصوصی است به عنوان شرعه و شریعه و منهاج که از این شریعه و گدار و راه آب به اون دریای متحرک راه پیدا می‌کند. بنابراین خود قرآن و تورات و انجیل یکدیگر را تصدیق میکنند و زمینه یکدیگر را هم فراهم میکنند. اما این پیروان ادیانند که گرفتار تعصبند و از ما هم طلب میکنند که دین اونها را بپذیریم و ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود: لن ترزا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتا. خب این خلاصه بحث اول. اما بحث دوم، رسیدیم به خود دین. حالا معلوم شد که تورات و انجیل و قرآن خطوط کلیشون یکیست و اون تورات اصیل و انجیل اصیل و غیر محرف حرفی را دارد که قرآن کریم تصدیق میکند، منتها اضافات و افاضات دیگری هم در قرآن کریم میبینیم. حالا اینها، همه اینها که یک واقعیتا ادعای حصر دارند، میگویند دین حقیقی و حق با این مکتب های دیگر باطل است. هر مکتبی که غیر خدا گفته باشد باطل است. تنها مکتبی حق است که خدا فرمود، زیرا انسان را خدا آفرید، جهان را خدا آفرید، رابطه انسان و جهان را هم خدا خلق کرد. قانونی که برای تأمین سعادت انسان و کیفیت بهره‌برداری از عالم و آدم را باید تنظیم کند خداست. لذا قرآن کریم مدعی است مازا بعد الحق الا الزلال. اما آیا این ادعا حق است؟ این ادعا درست است؟ یعنی آیا هیچ مکتبی میتواند بگوید من حقم و مکتبهای دیگر باطل، یا نه؟ آیا چنین چیزی شدنی است یا نه؟ و آیا چنین چیزی شده است یا نه؟ این دو سوال است که در مطلب دوم باید پاسخ داده بشه. آیا چنین چیزی شدنی است؟ البته علم اگر جزء علوم تجربی باشد چنین چیزی شدنی نیست، برای اینکه در علوم تجربی بسیاری از مسائل است که انسان آزمایش نکرده، نیازموده و خبر ندارد. هرگز نمیتوان ادعای حصر کرد، یعنی نه اون علم ادعای حصر میکند، نه اون محقق و کارشناس علمی ادعای حصر میکند که میگوید مثلا تنها راه درمان فلون بیماری در کل عالم عصاره فلون گیاه است. این هرگز قابل پذیرش نیست، چون هیچ کس همه موجودات عالم را که تجربه نکرده است که، همه گیاهان دریایی و صحرایی را که تجربه نکرده است که، همه داروهای ترکیبی را که تجربه نکرده است که. علوم تجربی خواه در پزشکی، خواه در فنی، خواه در مسائل جانورشناسی، گیاهشناسی، زمینشناسی، معدنشناسی، برشناسی، همه اینا، اینها به اندازه مظنه و گمان خود فتوا میدن و سخن میگوین. در هیچ علمی از علوم تجربی نمیتوان مدعی حصر مطلق و حصر جهانی شد. کارشناسان فنی علوم تجربی هم هرگز ادعای حصر ندارد. مکتب اگر مکتب حسی و تجربی بود، چنین مکتبی نمیتواند ادعای حصر بکند. و اما اگر مسئله ریاضی بود یا مسئله فلسفی و عقلی بود، اینها میتوانند ادعای حصر بکنند. حالا ادعای کی صحیح هست و ادعای کی صحیح نیست، اون سخن دیگری است، چون در این مسائل عقلی یک طرفش حق است، طرف دیگر باطل. اون که حق است برای همیشه حق است، اون که باطل است برای همیشه باطل است. اگر یک قانون کلی عقلی و ریاضی مطرح است به طبیعت بر نمی گردد، به حس بر نمی گردد، به تجربه بر نمی گردد، به برهان عقلی متکی است، این یا هست یا نیست. علوم عقلی محض این چنین است، یعنی قابل حصر هست، یکی یقیناً حق است برای همیشه، مثل اینکه دو تا چهار تا حق است برای همیشه، و دو تا پنج تا یا دو تا سه تا باطل است برای همیشه. این به تجربه بر نمیگردد، این به برهان عقلی بر میگردد. ما که نیابدیم یا لازم هم نبود که بگویم دو تا کتاب به علاوه دو تا کتاب دیگر میشه چهار تا، دو تا سیب به علاوه دو تا سیب دیگر میشه چهار تا، دو تا گلابی به علاوه دو گلابی دیگر میشه چهار تا، که معدودها را بیازماییم. ما با عدد کار داریم، با اون برهان عقلی کار داریم. معدود هر چه باشد، چون معدود هر چه باشد بی نقش است، خود عددها را که با اصول کلی ریاضی میسنجیم میبینیم دو تا برای همیشه چهار تاست، و دو تا پنج تا باشد یا سه تا باشد برای همیشه باطل است. مسائل عقلی هم همچین است. البته مسائل ریاضی حرمتش را و اتقانش را زیر مجموعه مسائل عقلی می‌یابد. در مسائل عقلی به جهان بینی کلی هم این چنین است. اگر عالم مبدعی دارد برای همیشه این سخن با حق است، و اگر کسی گفت عالم مبدعی ندارد برای همیشه این حرف باطل است. یکی از اینها برای همیشه حق است و دیگری برای همیشه باطل. اون که میگوید مبدأ هدف جهان هدفی دارد به نام معاد، و این قافله هستی به سمت اون هدف در حرکت است، این سخن برای همیشه حق است. و اون که میگوید جهان یاوه و بیهوده است و انسان با مردن نابود میشود و اثری بعد از مرگ نیست، این سخن برای همیشه باطل است. علوم عقلی، ریاضی و عقلی محض و بحث های ماورای طبیعی و تجریدی، اینها می توانن ادعا بکنن مدعی حصر باشند. اما مطلب دوم، فرع دوم این مطلب که سخن کی حق است سخن کی باطل، خب معیار برهان است. اگر کسی از راه استدلال عقلی بخواهد راه برود، باید اون قضایای نظری به پیچیده به اون علوم متعارف به بدیهی ختم می شود، به اون قضایایی ختم می شود که هیچ تردیدی در اون نیست و همگان او را می پذیرند و می فهمند. نه چون می پذیرند حق است، بلکه چون می فهمند حق است. و اگر مسئله استدلال نبود، کشف و شهود و مشاهدات باطنی و مانند اون بود، اون هم باید به یک مشاهدات معصوم برسد، یعنی به شهود کسی برسد که هرگز اشتباه نمی کند، که به اصطلاحات دینی انبیا و ائمه علیهم السلام این حالت را دارند. اینها معصومند، یعنی منطقه شهود اینها از تهاجم خیال و وهم و مانند آن معصوم است. نه از بیرون شیطان وسوسه می کند، نه از درون وهم و خیال رهزنی میکنن. اینا توانستن در درون خود یه وحدتی رو برقرار کنن، یک اتحادی رو برقرار کنن، یک صفی تشکیل بدن و یک حکومتی تأسیس کنن که این حکومت را عقل اداره میکنن و این صفوف جماعت را با امامت عقل برگزار میکنن. انسانهای عاقل قبل از اینکه به جامعه بپردازند و جامعه را اصلاح کنند، در درون خود سازماندهی کردند. چون انسان وقتی بررسی میکنید میبینید قوای فراوانی دارد، خواسته های فراوانی دارد، گرچه خطوط کلی این قوا و خواسته ها مشخص است، اما جزئیات این قوا و جزئیات این خواسته ها فراوان است. هر خواسته ای از یک قوه نشأت میگیرد به مزاحم آدم است. این که میبینید در حال نماز حضور قلب برای بسیاری از ماها سخت است، برای اینکه وهم ما به یک سو، خیال ما به یک سو، شهوت ما به یک سو، غضب ما به یک سو. اگر چیزی را شنیدیم کسی ترقی کرده است، نگرانیم که چرا ما ترقی نکردیم، و اگر شنیدیم خدای ناکرده کسی نگرانی برای او پیش آمد در اثر اون حسد که انسان ناخودآگاه گرفتار اوست، خوشحال می شود که فلان شخص از پا در آمده است. این سموم در ما هست، چون این سموم در ما هست و این خیالات باطل در ما هست، اینها نمی گذارن ما متحد بشویم. ولی مردان الهی اینا رو تعدیل کردن، تربیت کردن، در صفوف متشکلی اینها رو جا دادن، هر کدام را در جا خود نشوندن و عقل را امام جماعت این صفوف کردن، قلب را رهبر این قافله کردن. اینا در درون خودشون یه نماز جماعتی دارن به امامت عقل، متحدن. چنین افرادی توفیق دارن که جامعه را به اتحاد دعوت بکنن، چون چنین افراد وقتی خودشون را به عنوان یه امت واحد ساختن، توان ساختن دیگران را دارن. ما وقتی میتوانیم بگوییم این دین حق است که یا از راه استدلال با برهان عقلی ثابت بکنیم، یا از راه کشف شهود و ماننده. کشف و شهود مقدور همگان نیست، گرچه راه برای همگان باز است، ولی بسیاری از شاهدان و مکاشفان میبینیم غفلتی کردن و سهوی دارن. خود اونها تصریح کردن، گفتن همونطوری که علوم نظری باید به بدیهی ختم بشود، هر مجهولی را با معلوم حل میکنن، هر گونه کشف و شهودی باید به کشف و شهود معصوم منتهی بشود. ترازوی صحت و سقم مشاهدات و اکتشافات ذهنی و درونی کشف معصوم انبیا و اولیاء علیهم السلام است. اونگاه اینها در یک محدودی هستن که وهم و خیال اونجا راه ندارد، از درون شیطان و جنودش اونجا راه ندارن، از بیرون وقتی به وادی امن و وادی ایمن رسیدن، اونجا هرچی میبینن حق است. مثل اینکه موسی کلیم سلام الله علیه وقتی این صدا را شنید که اینی ان الله شک نکرد، اینا به وادی ایمن رسیدن. وادی ایمن آن است که انسان از وسوسه و سهو و نسیان و جهل و شک در امان باشد. اینها مارو عقرب اندیشه است، همونطوری که بیابونها رهگذر را سالم نمی گذارد مگر اون بیابانی که از این مارو عقرب ها مسون باشد، اون را می گویند بیابان امن، وادی ایمن. درون جان کسی که وهم و خیال مزاحم او نیست، او مطالب را به خوبی درک میکند و اگر بخواهد داوری کند، نه به چیزی علاقه دارد که این علاقه جلوی دید او را بگیرد، نه نسبت به چیزی کینه‌توز است که این دشمنی جلوی دید او را بگیرد، نه حب و شی دارد نه بغض و شی دارد که یؤمن و یسلم باشد، این در وادی ایمن زندگی می کند. هیچ ماری نیست، هیچ عقربی نیست، هیچ گزنده و خزنده نیست، این وادی ایمن است. اونایی هم که در عالم شهود حرکت می کنند مثل انبیا و اولیاء علیهم السلام، اونا هم تو وادی ایمنند. منشات ال واد ال ایمن، این ایمن صفت اون شاطی است، نه صفت اون وادی. شاطی یعنی جانب. در جریان موسی کلیم از شاطی و از جانب ایمن اون وادی این صدا را شنیده است. این معنای ظاهری. اما همونطور که اصحاب یمین اهل میمنتن، به منظور یمین جغرافیایی نیست، راست و چپ جغرافیایی نیست، چون مؤمن هر دو دستش راست است، زیرا با دست چپ هم کار خوب می کند همونطوری که با دست راست کار خوب می کند. کافر دست راستش هم چپ است، چون با دست راست هم معصیت میکند همونطوری که با دست چپ معصیت میکند. اون که اصحاب المیمنت است کلتا یدیه یمین است، اون که اصحاب المشعمت است کلتا یدیه شمال است. اون که به مرحله امر رسیده است و مؤمن واقعی است داخل در حسن شده است. وقتی داخل در حسن توحید باشد اونجا دیگر وادی وادی ایمن هست، نه تنها وادی ایمن. اون ایمن از یمین و از راست و امثال ذالک است. این وادی ایمن، این مربوط به وادی منزه از هر گونه خطر و مانند اون خواهد بود. چنین حالت انسانی در خود وادی ایمن احساس می کند. در باری انسان های عادی می توانند از در اندیشه به جای برسند که به وادی ایمن راه پیدا کنند، مثل مسائل ریاضی و مسائل بعضی از مسائل فلسفی. اما در معارف دین که به کشف و شهود برمی گردد، اون نصیب انسان های عادی نیست. اون فقط انبیا و اولیا هستند که اونها به وادی عقل رسیدن. این که ذات اقدس اله می فرماید کلمه لا اله الا الله حسن من است، اگر کسی واقعا مؤمن بود در امان است. نه تنها در قیامت از جهنم در امان است، در دنیا هم در امان است، هم از شهوت و غضب بیجا در امان است، هم از وهم و خیال در امان است. بدترین دشمن ما در کنار خود ماست، در درون خود ماست. یک مؤمن برای همیشه راحت است. اگر بشنود مؤمن دیگر ترقی کرده است به جای حسد، قبطه دارد، میگوید خدایا نعمتهای او را دوشندان کن، ما را هم محروم نکن. میبینید در دعاها به ما گفتن هرچه برای خود خواستی برای دیگرانم بخواه. در بعضی از ادعیه آمده از خدایا همه اون چه که بر زبان من جاری شد و برای خودم خواستم برای مؤمنین عالمم رحمت بکن. این یک روح وسیع است. چنین کسی گرفتار حسد نیست، چون اگر کسی بخواهد از فضل خدا بگیرد میدان مسابقه به اندازه آسمون ها و زمین بازه. اگر کسی خواست سرعت بگیرد، سبقت بگیرد، هر چه خواست ببرد و میدان مسابقه به اندازه آسمان ها و زمین باشد، این کسی مزاحم کسی نیست. ذات اقدس اله در قرآن کریم چندین جا به ما فرمود شما به سمت خدا حرکت میکنید مثل آن است که دارید مسابقه میدید و میدان مسابقه به اندازه این نظام کهکشان الهی است. مزاحمتی نیست. اگر دوستتون هزار برابر بیش از اون مقداری که الان دارد داشته باشد به شما هم میرسد، شما میتوانید چندین برابر اضافه هم بگیرید. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض و استبقو الى الخیرات. هم مسابقه است، هم مسارعه است. میدان مسارعت و مسابقت هم عرض و السماوات و عرض است. خب اگر چون چه به اندازه آسمون ها و زمین میدان مسابقه وسیع است، کسی نگران نیست که فلون کس دارد، خوب دارد، شما هم بخواب بیش از اون بگی. این تنگ نظری برای آن است که انسان در محدود خود نتوانست یک اتحادی ایجاد بکند. این به وادی امر راه پیدا نکرده، این در حقیقت مؤمن نیست. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و علی آبائه الاطیبین و ابنائه الانجبین در اون حدیث سلسله الذهب فرمود که ذات اقدس اله فرمود کلمه لا اله الا الله قلعه محکم من است و هر کس وارد این قلعه شد از عذاب خدا در امان است. این عذاب اختصاصی به بعد از مرگ که ندارد، شامل عذاب دنیا و آخرت هر دو می شود. گاهی ذات اقدس اله عذاب را درباره دنیا ذکر می کند، گاهی هم درباره آخرت ذکر می کند. پس هر وقت ما در درون خود احساس اضطراب کردیم باید بدانیم که وارد قلعه امن نشد. مثل اینکه در هنگام بمباران در همون ایام جنگ تحمیلی کسی که به پناهگاه نرفت و آژیر خطر رو هم شنید احساس ناامنی میکند، مضطرب است، ولی وقتی پناهگاه رفته باشد خب احساس امنیت میکند. این توحید پناهگاه است. ما یه راه بسیار خوبی داریم برای تشخیص بدیم که آیا مؤمنیم یا نه، آیا تو پناهگاه هستیم یا نه. اگر یه اضطراب درونی در ما پیدا شد، به ما گفتن فلان رفیق فلان دوستتون ترقی کرد، اگر گفتیم الحمدلله رب العالمین خوشحال شدیم، معلوم بشود تو پناهگاه. اگر احساس کوچکی بکنیم یا احساس تلخی بکنیم که چرا ما به اینجا نرسیدیم او رسید، این معلوم میشه بیرون پناهگاه. خب ما هم بخواهیم به ما هم میدهد، اون را نداد چیز دیگر میدهد. راه که به اندازه آسمان و زمین باز است. اگر میدان مسابقه این اندازه وسیع است و خداوند هم به ما دستور سرعت و سبقت داده است، مزاحمتی در کار نیست. اون کمال نشد کمال دیگر، اون وصف نشد وصف دیگر. پس هر وقت ما احساس اضطراب کردیم بدانیم بیرون قلعه و دژ ایمانیم. هر وقت احساس آرامش کردیم شاکر باشیم که تو پناهگاهیم. به ما در قیامت گفتن به این که خودت نامه خودت را بخوان و بسنج، پس معلوم میشد که ما اون توان را داریم که ترازو داشته باشیم. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. در بعضی از بخش‌های دیگر به ما فرمودند که رب الانسان یوم عزین به ما قدم و اخر، در قیامت به انسان گزارش میدن که چه کرده است، کارهایی که در جوانی کرد، کارهایی که در پیری کرد، کارهای کهنه به تازه‌اش رو به گزارش میدن. یوم الانسان به ما قدم و اخر. بعد استدراک میکند فرمود که بل الانسان علی نفسه بصیره و القا معاذره. حالا چرا ما به انسان بگوییم در گذشته دور یا نزدیک چنین کردی، در جوانی چنان کردی، در پیری چنین کردی؟ چه حاجت که به او بگوییم؟ این همه چیز رو به همراه خود دارد، او بصیر است، اینقدر بصیر است که این تای مبالغه است، مثل علامه بر انسان و علی نفسی بصیرت، مثل اینکه میگو فلان کس علامه است، یعنی خیلی علم دارد. انسان بصیرتون یعنی خیلی از جریان خود باخبر است، ممکن است جریان دیگران بی اطلاع باشد ولی از وضع خودش با اطلاع است. پس ما این اطلاع از حال خودمون رو داریم و اگر چنین حالتی برای ما هست، همه ما علاقمندیم که خوب زندگی کنیم. راه رم که خدا بیان کرده از اون لطائف مناجات خواجه عبدالله این است که خدایا مبادا طوری باشد که روزی را تو تقسیم میکنی و ما خیلی از افراد را میبینیم که یکسان کار میکنن اما بهره ها گوناگون است، تو روی مصلحت و امتحان تقسیم میکنی، مبادا ما را حسود بکنی که در حقیقت ما روی کار تو اعتراض کردیم. اون کسی که حسود است رو کار خدا اعتراض کرده. ببینید دو نفر درس میخوانند، همون درس میخوانند، اما موقع امتحان کسی حضور ذهن دارد دیگری ندارد، دیگه دست کسی نیست، به خاطر کسی میآید همون مطلب به خاطر دیگری نمیآید. استعدادها هم شبیه هم است، حافظه هم شبیه هم است، یا دو تا کاسب کنار هم مغازه‌ای دارن، جنس هر دو یکی است، ولی آبرو رهگذر و مشتری از این می‌خرد از اون نمی‌خرد. اینا دیگه دست کسی نیست. یه گوشی از کار جهان با دخالت ماست، بقیه که دیگه با کار ما نیست. چه بهتر که ما کار را به کسی بسپاریم که کل نظام را می‌گردانه. اون وقت دی انسان از حسد میرهد، راحت میشود. لطیفه مناجات اون بزرگوار این است که خدایا اگر من حسود بودم با تو دارم بد میکنم، برای اینکه تقسیم تو را امضا نکردم. این لطیفه آن است که خدایا اون چرا که من دانا هستم مرا دارا بکن از اوست، که دانا بودن مهم نیست، دارا بودن مهم است. اگه کسی دانا باشد یعنی علم را دارد، خب این به درد نمی خورد. علم داناست، می داند، خب به چه درد می خورد؟ اگه علم را دارا باشد یعنی بهش عمل بکند، اون وقت خدایا اون چرا دانم ندارم. مشکل ما این است که ما ممکنه عالم باشیم، دانا باشیم، ولی دارا نیستیم، علم رو نداریم. خب اگر علم رو می داشتیم عمل می کردیم. خدایا اون چرا دارم ندانم و اون چرا دانم ندارم. خیلی از حقایق است که در درون ما هست و به پی نبردیم. انبیا یکی پس دیگری اینا رو شکوفا میکنن. و یثیر لیثیر لهم دفائن العقول، مثل کسی که گنگ در خانه اوست و او گرسنه میخوابد. او گنگ دارد ولی نمیداند. اون چه خود داشت بیگانه تمنی میکرد، تمنی خوب. ما دو چیز میخوایم، یکی اون چیزهایی که در نهان ما نهفته است اونا رو کشف بکنیم، یک. اون چرا هم که فهمیدیم به اونا عمل بکنیم. خدایا اون چرا دارم ندانم و اون چرا دانم ندارم. اگر کسی به این پایگاه رسید اونگاه وارد وادی ایمن میشود، ایمنی دارد. اونگاه به خودش اجازه میدهد که بعضی از مشهودات را ارج بدهد. ولی مهمترین راه برای اینکه ما تشخیص بدیم چه رای حق است، برهان عقلی است برای تو قالب ما. اون که از راه قلب و شهود می رود باید بر شهود معصومین علیهم السلام و علیهم السلام عرضه کند، چون شهود اونها به منزله اولیات و علوم متعارفه است. مجدداً مقدم شما مهمانان گرامی، برادران و خواهرانی که از اصفهان و تهران، از هیئت رزمندگان، از دانشکده فنی تهران، از دانشکده پزشکی اصفهان به قوم مشرف شدید، گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. به همه شما، به همه رزمندها، به همه دانشجویان، به همه برادران و خواهران علامند معارف اسلامی سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرمایید. پروردگارا توفیق درک معارف دین را به همه ما مرحمت بفرمایید. توفیق فراگیری علم نافع را به همه ما مرحمت بفرمایید. خدایا تو را به مجد و عظمت قسم، امر فرج ولیت امام زمان، ارواح نافدار و اصلاح و تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، مراجع تقلید، همه را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. همه ما را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عالم، احیا و اموات، ذوی حقوق ما، معلمین ما، مؤلفان علوم الهی، امام راحل، شهدای اسلام، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عشرت در دنیا و آخرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.